أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. ان شاء الله که طاعات و عبادات سروران عزیز مخصوصا اعمال شب قدر مقبول حق قرار گرفته باشد. بحث ما الان در کلام جدید رسید به حقیقت دینداری و ایمان دینی. بعد از اینکه به چیستی دین که یکی از مهمترین افعال خداست، آفرینش دین، بعد از اینکه به چیستی دین پرداختیم و حقایقی رو که تبیینگر رابطه ملک و ملکوت هست رو به عنوان تعریف دین پذیرفتیم، گفته شد که خب حالا از این دین ما و این نکته رو گفتیم که آیا این دین حقیقتا میتونه تجربه دینی باشه که نفی کردید این رو، و یعنی با تلقی که غربیان از تجربه دینی دارن. حالا کسی یک تلقی دیگه از تجربه دینی ذکر بکنن اون دیگه بحث دیگر است، لا مشاهده فلسطلا. ولی سه تلقی مهم از تجربه دینی بود. یک تلقی این بود که تجربه دینی احساس هست، یه تلقی بود که ادراک است، و ما گفتیم که تجربه دین وحی، حقیقت دین که در واقع گوهرش وحی است، هم از سنخ علم حضوری است هم از سنخ علم حصولی است. از سنخ علم حضوری است چون بر قلب پیغمبر نازل شده است. از سنخ علم حصولی هست چون از کلمات و جملات و تصورات و قضایا برخورداره. البته این که بگیم هم این است هم آن است، یعنی در از دو حیثیت متفاوت. بنابراین وقتی وحی به عنوان یه حقیقتی بر قلب پیغمبر نازل می شود، در واقع از آن جهت که مثل صورت ذهنی، صورت ذهنی از آن جهت که حکایت از خارج می کند، صورت ذهنی میشه علم حصولی، ولی خود علم عالم به این صورت ذهنی از سنخ علم حضوری هست. پس بنابراین نمیشه گفت از سنخ احساس است یا ادراک است، اونم ادراک حسی بعضا گفتن. و زایده در واقع احساس یا ادراکی که زایده عوامل درونی و بیرونی در واقع تجربه گر هم باشد، این رو هم ما گفتیم که نمیپذیریم. این از کنم خدمتتون این مطلب. لذا دیگه این ادعایی که آقای سروش مطرح میکنه که کلام وحی رؤیای محمد است، که اسم کتاب ایشون که انتشارات سقراط به ساد، انتشارات سقراط به ساد که الان زاره در آمریکا، پسرشون کتابای ایشون رو با این نام انتشارات چاپ میکنن. یک کتاب داره به نام کلام محمد، رؤیای محمد. این عرض کنم خدمتتون در سال 97 این در واقع کتاب منتشر شده زیر نظر مدرسه مولانا که فعالیت دارن. خدمت رو عرض کنم که در این مطلب، یعنی در این کتاب، ایشون عرض کنم خدمتتون به این مطلب اشاره میکنن که ابتداش تو مقدمه میگه که از 25 سال پیش تا امروز راه بلندی را پیمودم. ابتدا کلام خدا را عین کلام محمد صلی الله علیه و سلم انگاشتم و با این جهش برای حل مشکل کلام باری راهی نشان دادم و سپس با تأمل بیشتر در کلام محمد که در قرآن و حدیث تجلی و تبلور یافته است دریافتم که گفتار قرآنی در دو بستر تکون یافته است، بستر دیالوگ و بستر رؤیا. قرآن فرموده های یک سویه نیست که از بالا به پایین صادر شده باشد، بلکه گفتگویی است دو سویه میان پیامبر و معاصرینش، هم از مؤمنان و منکران و اهل کتاب و امیان و در بطن جامعه و جانبینی کهن و قبائلی به زبان عربی که از دل تاریخ و فرهنگ عربی برآمده و طاقت و ظرفیتی ویژه و محدود دارد. خب این یه جهت. و میگه رؤیایی هم هست، یعنی سمعی بصری و گویشی و نمایشی است. ولذا تعبیر رؤیای بله تعبیر رؤیای محمد بران صادق تر است تا کلام محمد یا کلام خدا. و چون رؤیای است و صورتگری خیال محمد را با خود دارد محتاج تعبیر است و الی آخر که حالا توی مقدمه است. در واقع ایشون اون موقع که بست تجربه نبوی رو نوشت ادعاش این بود که قرآن کلام خدا نیست، کلام محمد است، چون تجربه دینی رسول الله است. پس ببینی اگه کسی دین رو تجربه دینی بداند قاعدتا باید همین نتیجه رو بگیرد که این کلام تجربه‌گر است، چون با عوامل درونی و بیرونی و عوامل روانشناختی و اجتماعی و جامعی که در او زندگی کرده، جهان بینی کهن به قول ایشون و جهان بینی قبائلی، باید بپذیریم که این کلام تجربه‌گر است، یه کلام خدا نیست. و همه آیاتی هم که می‌فرماید یا رسول الله مثلا قل هو الله احد الله الصمد یا امثال ذلک، اینا رو همه رو باید یه جوری تعبیل برد. بعد ایشون میگه اصلا این کلام پیغمبر هست ولی رؤیای پیغمبر هست، یعنی یه چیزایی رو در عالم رؤیا دیده شنیده براش به نمایش در آورده و بعد به این صورت ازش سخن گفتن. پس بنابراین باید رؤیای پیغمبر رو تعبیل برد. لذا تمام این استعاره ها و اینا رو هم باید در واقع به معنای حقیقی برگردون. ادامهش میگه این متن باید چنان خونده شود که حقا کلام محمد و از دهان او و محصول عقل و خیال اوش. چنین خواندن قرآن معنای تازه‌ای بدان می‌بخشد و بسیاری از مجازات را حقیقت می‌کند و کثیری از ابهامات و شبهات را بی تکلف از آن می‌زداید که کمترین آنها شبه جبر و اختیار است. که حالا اگر انشالله دوستان این کتاب فراتر از امر بشری رو که ما در نقد هم سروش هم شبستری و احشناسی سروش شبستری نوشتیم ببینید، اونجا متوجه میشید که نه هیچ کدوم از این حرفا درست نیست، اصلا شبه جبر اختیار هم حل نمی کنه. رؤیای دانستن قرآن کوشش های مفسران پیشین را نیز ارج می دهد که باب تعبیر را گشودن و جهد و اجتهادی ناکام در حل معضلات تفسیری کردن و آشکار می کند که آنان هم در نیمه راه تعبیر بودند، هرچند بدان تفتن کافی نیافتند. بست تجربه نبوی دنباله منطقی قبض و بست تئوریک شریعت بود و اینه کلام محمد رؤیای محمد ادامه منطقی آن دو است و بیان می کند که مهمترین پیش‌فرض‌ها برای درک کلام محمد پیش‌فرض‌های تعبیری است. خب حالا البته در قبض و بسط تئوریک شریعت صریحا داره که قرآن صامت است، عرض کنم ثابت است، مقدس است، اما در بسط تجربه نبوی همه احکام رو هم زیر سوال میبره، خیلی هم ادامه نیست، به یه معنا نقض بعضی مدعیات قبض و بست تئوریک شریعته، یعنی کتاب بست تجربه نبوی ناقض ارز کنم قبض و بست تئوریک شریعته. و بعد این کلام محمد، رؤیای محمد هم ناقض تجربه نبویست، برای اینکه در تجربه نبوی در واقع یه تجربه ای رو با عوامل بیرونی و درونی پیغمبر با یه نوری از خدا بهش رسیده، بعد این تجربه پیدا کرده. اما اینجا داره میگه اصلا از سنخ تجربه نیست، اصلا تجربه دینی نیست، از سنخ رؤیاست. پیغمبر در عالم رؤیا و عالم خواب یه حقایق رو دیده، بعد این حقایق رو به کلام در آورده، لذا باید این مثل هر خواب دیگری تعبیرش برد. این کتاب حالا عرض کنم خدمتتون، اگر انشاءالله به بحث وحی رسیدیم قدی درباره صحبت خواهیم کرد، تقریبا حدود عرض کنم یه بحثی تحت عنوان کلام محمد گفتگویی هست که ایشون داره، بعد بشر و بشیر که پاسخ به نقد آیت الله سبحانی است، بعد توتی و زنبوره که باز نقد دیگه به آیت الله سبحانی، چون به کلام ایشون مطلب ایشون آیت الله سبحانی نقدی دو تا نقد داشتن، ایشون هم اون نقدا رو مثلا جواب داده. بعد خدمت رو عرض کنم که وقت تحت عنوان رؤیای محمد ایشون 7 تا نوشته منتشر کرد تحت عنوان راوی رؤیاهای رسولانه، که در واقع 7 تا مطلبه. بعدش هم افرادی مثل عبدالبشیر فکرت و حسن انصاری و کدیور و حسین والا هم نقدایی داشتن و ایشون رو هم مثلا نقدای اونا رو خواسته جواب بدن و خیلی ها نقدش کرده بودن که خب ایشون به همه نپرداخت. اینا انشاءالله تو وقت خودش انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما بعد از اینکه حقیقت دین روشن شد و معلوم شد از حقیقت دین از سنخ تجربه دینی نیست، حالا انشاءالله در باب اینکه آیا حقیقت وحی از سنخ تجربه دینی یا رؤیای پیامبران هست، انشاءالله اینو بعد بحث میکنیم. و بعد معلوم شد خب حالا چه انتظاری بعد از این دین داشته باشیم؟ انتظار این بعد باشه که دین بیاد هست و نیستا و باید و نباید هایی که مربوط به یا به تعبیر بینش و منش و کنش های این جهانی که رابطه با ملکوت آدمی دارن، حالا چه ملکوت این جهان یا ملکوت آن جهان، حالا این جهان اون جهان به اعتبار ماست، ولا عالم ملکوت الان هم هست. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آیا بهش و جهنم الان هست؟ و اما الان اگه اعتقاد نداشته باشه لیس منا، الان هم هست. اما حالا این انتظار اعتدالی از دین رو که عرض کردیم، این انتظار اعتدالی رو مباحثش و مسائلش چه حوزه هایی است، این رو دیگه بعد تو قلم رو به دین بهش برداخت. بعد گفتیم خب حالا دینی که انتظار اش داریم این منشأش چیست، خواستگاهش چیست، که دو دست دیدگاه رو ذکر کردیم. یه دست دیدگاهی که خواستگاه دین رو با پیشفرض الحادی دنبال میکردن و منشأ هم پیدایش دین هم گرایش به دین رو جهل و ترس و طبقات اجتماعی و از خود بیگانگی و عرض کنم خدمت رو اینا می دانستن. و حالا ما البته نظری از خود بیگانگی رو داره من تو بحث قبلی نگفته بودم، اگر اینا بگیم خب 7 دیدگاه 8 دیدگاه میشه. نظری از خود بیگانگی نظریه که اولین بار هگل و فویرباخ مطرح کردن، یعنی در واقع هگل تو نوشته هاش این بحث الینیشن که معنای بیخیشی و ناخیشتنی ترجمه شده، یعنی همون در واقع این که انسان از خودش بیرون برود گاهی اوقات این در فلسفه غرب آلیناسیون بار ارزشی مثبت داشته، یعنی انسان از خودش بکند و به حقیقت برسد، این بار مثبت داشته. مثل که عرفا توصیه میکنن خود رو رها کن تا به خدا برسید. ولی در فلسفه هگل و فویرباخ بار ارزش منفی پیدا کرده. توجه دارید یه کتابی های نجف دریا بندری داره به نام درد بیخیشتنی، بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب، اینا رو اونجا توضیح داده. دیگران هم البته نوشتن، هم مقالاتی هم خیلی اصلا از خود بیگانگی رو از دیدگاه مثلا مولوی و دیگران، ادبا، شعرا، عرفا بحث کردن. ولی دیگه الان از خود بیگانگی معمولا تو چیز معنای منفی داره که هگل عرض کردن، بعد فویرباخ و هست دیگران بار منفی بهش دادن. یعنی انسان از هویت و حقیقت خودش دور بشه، یه جوری غفلت از خیشتن پیدا بکنه و در واقع مثلا فروتر از حقیقت خودش برود. بعضی از نویسندگان مدعیان که گناه جبلی و ذاتی انسان به عنوان آموزه مسیحی رو میشه نخستین تقریر آموزه الیناسیون هگل معرفی کرد. رجا داریم. بعضی هم میگن نه، در تلقی عهد قدیم از بت پرستی هم میشه این مفهوم از خود بیگانگی رو ذکر کرد. حالا در این حال خب هگل مطرح کرد، بعد فویرباخ، بعد کارل مارکس و اومدن به این شکل مخصوصا فویرباخ مطرح کرد که اصلا دینداری، منشأ دینداری از خود بیگانگی است. یعنی انسان در واقع وقتی اون حقیقت خودشو فراموش میکنه و از خود بیگانگی پیدا میکنه، وقت به سمت خدا و دین و ارزش‌های در واقع دینی میرود. خب حالا ما اصل از خود بیگانگی رو متفکر ما قبول دارن، حتی از آیات قرآن ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم ان اولئک هم الفاسقون. فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. یعنی مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کنند، پس خدا هم خودشون رو از یادشون برده، از خودشون غفلت. یعنی در واقع در مفهوم اسلامی ما این است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان خیشتن و هویت خودش رو وقتی مییابد که خدا رو یافته است، و اگر انسانی خیشتن خیش رو نیابد گرفتار در واقع غفلت می شود. یعنی خدا رو که ازش غفلت کنه خودش رو هم غفلت کرده. به این معنا از خود بیگانگی درسته، اما خب اینا یه جور دیگه معنا کردن. ولذا چون حقیقت انسان حقیقت پست مادی همین سفلی انگاشتن، تا میخواد تعالی پیدا کنه میگن از خود بیگانگی است، لذا عکس واقعیت رو نتیجه دادن. این حالا چون مونده بود عرض کنم، ولی بعضی دیدگاه منشأ دین هم دیدگاه الهی است که خدمتون 4 تا دیدگاه رو ذکر کردیم. حالا نوبت به این میرسه که حالا که معلوم شد حقیقت دین چیست و چه انتظار ازش داریم و منشأ پیدایشش هم الهی است و منشأ گرایش بشر، خب عوامل مختلفی ممکنه باشه و نباید بین انگیزه و انگیخته خلط کرد، نوبت به این میرسه که حالا ما چه تعلقی باید به دین داشته باشیم، اصلا حقیقت دینداری چیست و ایمان دینی چیست. مفاهیمی مثل ایمان، امید، عشق، اینا خیلی مفاهیم مهمی هن و کلیدی هن و ما بارها ازشون سخن میگیم اما درباره شون کمتر سخن گفتیم، توضیح دادیم. خب حالا ایمان از باب افعال و ماده امن و امنه یعمن و ایمانن عرض کنم خدمتون، یا خدمت شما عرض کنم که حالا باب افعال اگر بگیریم، آمن یؤمن و ایمانن، اگر معنای در واقع مصدر ثلاثی مجرد که از امن است به معنای گرویدن، ایمن گردانیدن و باور داشتن، روی کردن و اعتماد ورزیدن به کار رفت. خب ایمان در قرآن به معنای در واقع هم فعل ایمان که فعل جوانحیست و جوارحی حتی حالا میگیم، هم معنای محتوای اون به کار رفته، این وقت هر دوتا هم با هم. لذا متکلمان و حکما در باب حقیقت ایمان، ارکان ایمان، شرایط ایمان، اینا بحثا و دیدگاهی رو خب مطرح کردن و بحث کردن. عرض کنم خدمت شما، آیا حقیقت ایمان اقرار زبانی است، تصدیق قلبی است، یا فعل نیک است، یا ترکیبی از ایناست؟ متکلمان امامیه معمولا ایمان رو تصدیق قلبی خدا و رسول خدا و رسالتش دانستن، لذا اقرار زبانی و عمل جوارحی رو رکن ایمان ندانستن، شرط ایمان ندانستن. البته لازمه ایمان هست، توجه دارید، هر حال آدم وقتی تصدیق قلبی پیدا بکنه اقرار زبانی هم دارد، عمل جوارحی هم دارد، ولی فرض کنید همون لحظه انسان تصدیق قلبی پیدا کرد، فرصت نکرد به اقرار زبانی و عمل جوارحی، از دنیا رفت، ایمان مؤمنانه از دنیا رفت. ولی شیخ مفید میگه نه، ایمان تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل جوارحی است. تو روایت هم از امیرالمؤمنین آمد. و خواجه نصیرالدین طوسی، اینا دیگه هم امیر ما آدرساشو تو کتاب کلام نوین اسلامی دادیم، خواجه نصیرالدین طوسی علاوه بر تفسیر تصدیق قلبی، به تفسیر ترکیبی از تصدیق قلبی اقرار زبانی هم اعتراف میکنه. یعنی یه جا میگه تصدیق قلبی، یه جا میگه تصدیق قلبی و اقرار زبانی. خوارج خب معلومه دیگه، اصلا کسی گناه کنه میگه از جرگه ایمان خارج شده، مرتکب گناهان، مرتکب کبائر و حتی بعضیشون مرتکب هر گناهی رو کافر میدونستن، یعنی عمل نیک رو رکن ایمان میدونستن. اشاعره هم که مهمترین گروه کلامی اهل سنت هست، عمدتا به رأی امامیه گرایش دارن. ابوالحسن اشعری هم تصدیق قلبی رو ذکر کرده، هم اعتراف قولی و عملی رو. امیرالمومنین در یه روایتی میفرماید که عرض کنم خدمتتون، فقال الایمان تصدیق بالجنان، اقرار و اقرار باللسان، و عمل بالارکان، و هو عمل کله. اینو فرمودن یه بابی در بحار الانوار است که ان العمل جزء الایمان و ان الایمان مفروض على الجواره. خب خواجه نصیر تو تجدید العقاید استناد به این آیه میکنه، و جحدوا بها و استيقنت انفسهم ظلما و علوا، یا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين، که تصدیق قلبی بدون اقرار زبانی خلاصه است. یا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، که این نشون میده اقرار زبانی بدون تصدیق قلبی هم کافی نیست. خلاصه دیگران هم بحثایی در این زمینه داشتن از متکلمین و فلاسفه. در مسیحیت هم باز بحثایی شده، مثلا توماس آکویناس میگه ایمان تصدیقی است که مؤمن از روی شواهد ناقص بر اساس اراده و اختیار خود بهش رو میاره و به امور عرض کنم غیبی، به امور غیبی هم در واقع حتما تعلق داره، توجه دارید. و حالا شواهد ناقص یعنی مثلا علمی پیدا بکنه، حالا ممکنه به یقین اونچنانی هم نرسد. البته خب توماس آکویناس برای ایمان اثبات وجود خدا کرده، 5 دسته برهان برای این هستی شناختی، جهان شناختی، اتقان سان، اجماع عام، درجات کمالین رو بیان کرد. لوتر هم در باب ایمان بحث داره. مارتین لوتر که بنیانگذار جنبش اصلاح کلیساست میگه ایمان اعتماد به خداوند است. شلار مخر همون دین رو، حقیقت دین که دینداری و ایمان بود، میگفت احساس تعلق و وابستگی به موجود مطلق. وقت ویتکنش چی؟ کیرکگارد که مؤسس فلسفه اگزیستانسیالیزم هست، ایمان رو یک نوع جهش معنا میکنه، اما به گونه‌ای که با اصلا تعقل ضدیت داره. خیلی جالبه، یعنی اصلا بین ایمان و معرفت بقیه بین ایمان و معرفت جمع کردن، از برهان مثلا برای اثبات خدا و وجود خدا بودن تا معرفت پیدا بشه، ولی میگه اصلا با تعقل، کیرکگارد یا کیرکگور میگه اصلا با تعقل و معرفت ایمان جمع نمیشود، از ایمان را حتی با شکاکیت جمع کردن، که بعضی از این روشنفکرهای ما مثل آیه شبستری، آیه ملکیان هم همین گرایش رو پیدا کردن متأثر از این. که حالا اینم یه پارادوکس واقعا، کسی که تعلق قلبی میخواد به یه چیزی پیدا کنه، خب باید یه شناختی داشته باشد ولو اجمالا از اینکه اون حقیقت هست. بله ممکنه شناخت تفصیلی نه پیدا نکنه، کنه خدا رو نیابد، ولی که این شناخت اجمالی نبود، ولو در حد اون پیرزنی که ریسندگی میکرد، این نمیتونه این تعلق قلبی رو پیدا کنه. حالا بعضی ها معرفتشون خیلی بالا نیست، اما در اثر عمل ایمان قوی تری پیدا کردن. بعضی ها ممکنه معرفت خیلی زیاد، همه برای نسبت وجود خدا رو دیدن، دفاع بکنه، نقد بکنه، ولی ایمان مثل یک ایمان حتی انسان معمولی رو هم نداشته باشه. حتی ممکن است کسی تمام این معرفت ها باشه ولی هنوز مرحله ایمان نرسه. توجه ده. لذا ایمان به خدا در غرب 3 دیدگاه دارن. بعضی ها میگن در واقع اعتقاد دارن که خدا موجودات رو آفریده و عرض کنم خدمتتون، حالا مثلا بعضی ها میگن که بعضی اصلا که اعتقاد وجود خدا ندارن و منکرن و لذا دینداری رو هم فایده نمیدونن برای، میگن اصلا ما خدا رو آفریدیم، خدا ما نیافریدیم. این که دیدگاه ملحدانه، این یه دیدگاه که حالا یه دیدگاه دیگه اینه که میگن خدا رو ما آفریدیم، اما دیندار بودن و ایمان بودن ارزشمند هست، به انسان یه تعهدی میده، ارزش‌های معنوی زندگی رو عوض میکنه. اینو دان کیوپیت مطرح کرده در کتاب دریای ایمان. دیدگاه سوم کسانی که نه، خدا ما را آفریده و اصلا دینداری برای اینه که ما خدا رو ستایش کنیم و در مسیر سعادت گام برداریم. اینم این. حالا یه بحث دیگه البته از در حقیقت ایمان که از منظر قرآن ببینیم حقیقت ایمان چی هست. ایمان گاهی در مقابل نفاق در قرآن آمده، گاهی در برابر فاسق و فسق به کار رفته. صرف اقرار زبانی و قولی رو حقیقت ایمان قرآن نمیدونه. ازاد دارد در سوره بقره که بعضی میگن ما به روز آیه 8 به روز به آخرت ایمان داریم، ولی اینا ایمان ندارن، اقرار کردن ولی معلومه اینا ایمان ندارن، منافقن. توجه دارید؟ ایمان عرض کنم خدمتتون گاهی اوقات به عمل صالح پیوند خورده در آیات قرآن. توجه دارید؟ این مؤمن کسی است که مثلا ربا نمیخورد. یا ای الذین آمنوا لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال باطل نمیکنه. تو وقتی یه بررسی زبان شناختی میکنیم میبینیم حقیقت ایمان امر قلبیه و ولی یعنی زبانی و فعلی نیست، ولی لازمه این امر قلبی اقرار زبانی و فعلی است. پس از فعل به ایمان نمیشه گرایش پیدا کرد، یا از زبان اقرار زبان، از ایمان اقرار زبانی و فعلی تعلق پیدا میکنه. حالا چند تا ویژگی باز از آیات به دست بیاد که دیگه دوستان از کتاب آیات رو ببینن، شما آدرس آیات رو نگاه کنید. یکی از ویژگی ها این است که ایمان امر اختیاری است، چون امر و نهی هم امر به ایمان شده هم نهی از کفر. اصلا نکوهش کفار و عذاب اخرویشون این که میفرماید یا ای الذین آمنو آمنو، یا لا اکراه فی الدین، دین جن دینداری ایمان، امر اختیاریه. و نکته دوم این که ویژگی دوم این که ایمان یه امر معرفت پذیره، یعنی معرفت شرط ایمان هست. حالا نمیخوام بگیم هرچه معرفت قوی تر شد الزاماً ایمانم قوی تر میشود، چون شرط ایمان یکی معرفته یکی عمله. لذا انسان اگر معرفتش رو بیشتر کنه، عمل رو هم بیشتر بکنه، ایمانش قوی تر میشه. لذا ایمان معرفت پذیر است، ایمان یقین پذیر هم هست. توجه دارید؟ البته یه وقت ممکن انسان یقین نداشته باشه ولی اطمینان داشته باشه، ولی با شک جمع نمیشه به نظر ما. توجه دارید؟ این هم یه بحثه که ویژگی ایمان اینه، حقیقت ایمان و که و بعضی ویژگاش که عرض کردیم. در قرآن هم بعضی فواید و آثار ایمان ذکر شده، مثل تقوا و معنویت و سعادت و فلاح و تعادل روحی و برکات دنیوی و عمل صالح و محبت بیشتر به خدا و اطمینان و توکل به خدا، هدایت قلبی، سکینه و آرامش و ثبات مؤمن و زوال خوف و حزن و و روایات هم که فراوان در این باب بحث کردم که چه آثاری. از یکی از بحث‌های مهم بحث کارکرده دینه، کارکرده ایمانه، که هم از منظر قرآن میشه بررسی کردم، از روش‌های تجربی میشه بعضی کارکرده رو ذکر کرد که حالا فرصتی ممکنه به این بحث بپردازیم. بحث دیگری که در باب ایمان مطرح هست بحث عوامل و موانع ایمان دینی است، که اشاره کردم از عوامل مؤثر در تقویت ایمان و دینداری عرض کنم خدمتتون، یکی معرفت مدلل و مستدل و منطقی است. خب انسان مثلا افرادی هستن میگه من هیچ برهانی برای اثبات وجود خدا ندارم، وقتی برهان رو برای ذکر میکنی خب یقین پیدا میکنه و این عاملی میشه برای دینداری و ایمان. توجه داری؟ یکی دیگر توجه به امور فطری است، مثلا انسان تذکر، توجه در مقابل غفلت، این از عوامل تقویت ایمان. انسان حوادث روزگار رو ببیند، نعمتها، نقمتها، خیرها، شرها، لذتها، دردها، کامیابیها، ناکامیها، اینا در واقع انسان رو بیدار میکنه. هر عاملی که غفل از زدائی بکند در واقع، یعنی همونطوری که هر عاملی معرفت زائی بکند عرض کنم خدمتتون در تقویت ایمان مؤثره، هر عاملی که غفلت زدائی هم بکند در تقویت ایمان مؤثره. و عمل صالح، ان الذی آمن و عمل الصالحات، چی عمل صالح؟ ایمان رو تقویت میکنه. انسان امیرالمومنین داره که جهاد در راه خدا و اعطای صدقه ایمان رو تقویت میکنه. مخصوصا انسان انفاق بکنه به فقرا و مستمندان. در روایت داریم ایمانتون رو با صدقه حفظ کنید، اموالتون رو با زکات نگاه دارید، امواج بلا رو با دعا دور کنید. یا در روایت داریم ایمان بر چهار پای استوار است: صبر، یقین، عدالت، جهاد. یا برمود ایمان بنده درست و کامل نمیشه مگر اینکه قلبش درست شود، و قلب او درست نمیشه مگر اینکه زبانش اصلاح شود. یا رابطی که بین صبر و ایمان و خیر باید متعددی است که جای کار داره. فرهنگ دینی، فضای مناسب دینی، اینکه گاهی خود میگن آیا حکومت اسلامی وظیفش از به مسائل فرهنگی بپردازه؟ حالا سوال اینه، حکومت دینی آیا باید کمک کنه در، بله، به زور که نمیشه آدم ها رو بهش برد، عجب، پس به زور میشه به جهنم برد؟ یه عده میخوان به زور آدم ها رو به جهنم ببرن. هر کار فرهنگ دینی که میبینم میگن آقا به زور که آدم ها نمیشه به بهش برد. بعضی احمقای معمم هم این حرف رو میزنن. بابا فرهنگ دینی و زمینه دینی و جامعه بسته دینی این مؤثره. به هر حال انسان وقتی مثلا تو جامعه شرب خم آزاد بشه، مجالس دانس و مشروب و امثال زاد خود جوان تحریک میشه، گرایش پیدا میکنه. اما اگر مجالس دعا باشه، مجالس عرض کنم خدمتتون احیا باشه، در واقع مجالس فرض کنید همین هیئت‌های مذهبی و ذکر اهل بیت باشه، این که شما میبینید این همه نسبت به بعضی ها نسبت به مداحان کینه دارن، بعضی ها و تا یه خطایی میبینن چطور حمله میکنن، بعضی ها، نمیگم همه، این به خاطر این جهته که میبینن اصلا نقش مداحان در تقویت حکومت دینی این محرزه، توجه دارید. حالا البته معنیش نیست که خطایی کردن آدم نقدشو نکنه، که میگه بعضی هم واقعا صادقانه خالصانه نقد میکنن تا حرف بی ربط نزنن. خلاصه فضا و فرهنگ دینی خیلی مؤثره. حکومت دین باید فرهنگ و فضای دین رو به این سمت سوق بده. خب شما الان نگاه کنید سریالایی که ساخته میشه، سریالای خانگی و حتی گویقات این سریالایی که در تلویزیون هست، میبینه اصلا ترویج رابطه دختر و پسر، عادی سازی رابطه دختر و پسر، توجه داری، عادی سازی رابطه دختر و پسر رو میبینید خیلی خیلی براحتی اینو فرهنگ سازی میکنن. خب این آیا در تقویت ایمان دینی مؤثره یا در تضعیفش؟ از موانع ایمان دینی هم خیلی، یکی همین عرض کنم شکاکیت، که ما تو کتاب فلسفه شناخت توضیح دادیم بعضی شکاکیت مزاجی دارن، اصلا روانشناسانه شکاکن. جالبه بعضی از این روشنفکران نسبت به آموزهای دینی روانشناسانه شکاکن، اما نسبت به آموزهای انحرافی و الحادی روانشناسانه یقین گرا هستن، متیقنن. بعضی از کنم خدمتتون بعضی آدم ها هم هستن که اینها نسبت به خدمت رو عرض کنم، مثلا شکاکیت استفهامی دارن، سوال میپرسن و کم کم دیگه گرفتار شک میشن. حالا بعضی ممکنه استدلالی دارن، نقدی دارن، خب اینا رو باید هدایت کرد. شکاکیت، نسبیگرایی، که فرق شکاکیت و نسبیگرایی رو ما تو درس معرفت شناسی گفتیم، در واقع نسبیگرا ممکنه آدم یقین پیدا کنه ولی میگه معیاری برای تشخیص حق و باطل وجود نداره. گناه از مهمترین، در واقع شکاکیت، نسبیگرایی و گناه در واقع مهمترین رهزن طریقت ایمان دینی هستند. این هم درباره حقیقت دینداری و ایمان دینی. تا جلسه بعد به بحث بعدی بپردازیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.